بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. شبتون به خیر و سلامتی باشه. به بهانه پخش سریال مختارنامه با برنامه هنگام درنگ در خدمت شما هستیم و به شخصیت های مثبت و منفی دهه 60 هجری می‌پردازیم. شب هم در خدمت دو استاد ارجمند هستیم که در کنار من تشریف دارن. استاد سید مرتضی خاتمی، مدرس حوزه و دانشگاه، که من خدمتشون خیلی مقدم میگم. استاد خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام خدمت شما برم.
همچنین جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، که دعوت ما رو باز پذیرفتن و در برنامه حضور دارن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و بینندگان عزیز عرض میکنم.
اما خدمتتون عرض میکنم بینندگان عزیز که سریال مختارنامه بهانه‌ای شد که ما به یعنی این برنامه رو اختصاص بدیم به شخصیت خود مختار و درباره او با هم صحبت بکنیم. من به عنوان سوال نخست میخوام عرض بکنم از استاد عزیزم استاد خاتمی که بفرمایند شخصیت مختار ثقفی اصلا چه شخصیتی است؟ او چه کسی است؟
توی قسمت شناخت رجال در بخش فقه و فقاهت خیلی نیاز دارن علمامون که چون بعد نقل مطالب میشه از اشخاص بشناسن اشخاص رو علم رجال. جناب مختار و همطور شخصیت هایی که خوب در تاریخ کار دارن باهاشون و مطرح میشن خیلی دقیق کار میکنن باهاشون، چون بعدن بعد شناخته بشن از باب این که ایشون مذهبش چی بوده، روشش چی بوده، چقدر مورد اعتماد بوده، کیا تعریف کردن، مدارک تعریف چیه، آیا مخالفینی داشته، علت خلاف چی بوده. نه جناب مختار بلکه بررسی کامل میکنن چون شدیدن نیاز هست و رجال به این مسئله. به مختار هم خیلی پرداخته شده و از انواع مختلف، مثلا علامه حلی رحمت الله علیه در اون کتاب رجالی که دارن در این بخش اولش کسانی رو درج میکنند و شرح میدن که حتما 12 امامی باشن، خیلی هم مقیدن در این که وقتی غیر از این نباشه، که مختار در اون قسمت علامه حلی درج کرده برآورده و قبول کرده که ایشون شیعه 12 امامی بوده. از مسائلی که حالا در میارن از خلال فرمایشات معصومین و تاریخ و مسائلی که رخ داده اینا همه رو در طول زمان به دقت استخراج میکنن چون کار دارن. خب بعد بحث بعد مطرح میشه که خب ایشون چطور مورد قبول از نظر فصیح قول و اینها، بله جز حسان، جز اشخاصی که حسن میگن، شخصی که شیعه باشه و قبول باشه قولش رو، اصطلاحا تو روایت حسن بهش میگن، حسان میگن و ممدوح یعنی مد شده، یعنی مورد قبول قرار
بله
که اینطور تعریف شد. مطالب کاملا بررسی میکنن اونها از هر جهت. مختار برنامه‌ای داشت، کاری رو انجام داد در تاریخ. ما باید خیلی منتظر باشیم که به انحائه در خلال گفته ها بتازن بهشون، چون ایشون قیام کرده از حکومت رو که اون قسمت بساب اون وقت در دست عبدالله زبیر بود، اون بخش بساب دنیای اون وقت همین کوفه و اینها عبدالله زبیر قیام کرده بود و یه بخش زیادی رو مثل مکه، مدینه، کوفه اینها همه گرفته بود و همه دای خلافت میکرد. 8 سال و 8 ماه سر کار بود، آخرش زمان عبدالملک حجاج اینا پادرش ها برد و حذفش کرد. اینجاها در اختیار ابن زبیر بودش این
بله
که جناب مختار خب اینو از او گرفته و بعدی مقارم گسترش داده کارشو و اون برنامه‌ای رو که ترغیب میکرد، برنامه‌ای رو ایشون ترغیب میکرد که حالا در فلال صحبت رو ممکنه عرض بکنه بله. چون ایشون مأموریتی رو بر دوش خودش میده در تعالی منم بیان میکرده که من همچی کاری رو میکنم نسبت به اون انتقامی که از قتل عبدالله حسین گرفت. خب یه حرکتی رو ایشون کرده و اینطور مثلا یک حرکت از عبدالرسن در جوان زمان خودش چون برگردن. ببین الان رو نمانده کنیم، ما اینجا شیعه هستیم و نشستیم و هزار سال حسینی و مسجد و چوه اینا الان گذشته. اون وقتی رو در نظر بگیرید که خب از عبدالرسن همون شرایطی که تو تاریخ هست دعوت میشن به کوفه و بعد هم اینطور جلو رو میگیرن و بعد اون شهادت اونجا رخ میده تو کربلا و اون طور تعلقن میکنن، زن و بچه رو اسیر میکنن. اونطور تو تاریخ ها داریم که ارتب در ناس بعد از جریان از طب عبدالحسین الا سلاس اینجور و از به هم ریخت که گفتن اگر اینا حق بودند و درست بودند خدا کمکشون میکرد، دوباره یه برگشتی حاصل شده. اون برگشته رو با حالا باش مواجه هستیم. بعد اینا رو اسیر کردن بردن تو شهرها، تمام زبونا رو هم قطع کردن، تمام بلندگاه و مساجد رو هم در اختیار اونا بوده و بنی امیه هیچ نمیخواست این کار خودش رو بد جلوه بده یا کار غلطی جلوه بده یا کار زیه حقی جلوه میداد. حکومت هم دستشون بود، خوب طولانی هم بودش. حالا این موقعیت شما داشته باشی تو اون وقت چطور حالا این حرکت رو برش گردونیم تو تاریخ. ما ها الان توی سخنهایی که گوینده همون حالا این منابر روزخونی ها یا نقد تاریخ میکنه همش مثبتات قضیه بر ما ها گفته میشه، جنبه های توجیه اون قسمت کار خودمون. اون بخش منفی که اون زمان حاکم بود و حاکم شد و به زحمات اشخاصی که بخش عظیمش رو همین مختار باعث برگردوندن شد، اونا بعد برگرده. امام واقع فرمودن ما بعد از این که از شام آزادمون کردن اولا به حساب خودشون وارد مدینه شدیم و از نظر مردم مطرول ترین مردم بودیم. اینا با حکومت روز درگیر شده بودن، کشت و کشتار بوده، یعنی همه حاکم مدینه حسابی خالص بودیم بله که بله اینا دیگه بله. و اونطور الان قلعان هم کردن، هرچی مرد بوده هرچی بوده بله. کشتن زنها اونطور اسارت طولانی
بله.
و الان آزاد کردن آمده. خب یه همچی موقعیت ببین چه حالتی بوده. خود آقا زمینا بدین گاهی بیرون مدینه مثلا خیمه میزدن و اصلا اون چنان به حساب دور شده بودن جمعیت ها از اینها و چه و تنها گذاشته بودن و کاری نداشتن که گاهی مثلا حتی به پنهانی خودشون میامدن وقتا که دیر گذرنامه و مرز و اینا نبوده میامدن کربلا و یا مثلا مسجد کوفه بله به بر میگشتن. چندین سال اینطور گذشته، فرمودن اول باری که مثلا 65 جناب مختار موفق شد که اون قیامو بکنه و یه وضع مدینه نصف ما برگشت، گفتن اینا حامی پیدا کردن براشون قیام کردن، درن قاتل های پدرشونو میکشن. اون مختارم قوی عمل میکرد، دوتا از شهرها رو وقتی میامد شما میدن و شمشیر نکشن به احترام میگی مدینه بودی که مکه
بله.
شما دارش میآوردن حکومت هم دست اینا نبید بله. همون وضع برگشت
بله.
اصلا دید مردم به ما برگشت
بله.
حالا دیگه مثلا رو محلی میذاشتن بله. خب ما این داشته باشیم که ببینید این حرکت انجام شده. حالا چقدر تخریب شده بود، چقدر از نظر اقتصادی این آدم مزیقه بودن اهل بیترد کنم، چقدر وضع اونجا چطور بله. بود که تعریف هایی که از مختار کردن بله. که امام باقر تعریف مقدر فرمودن
بله بله.
اصلا فرمودن خانمه های ما رو بنا کرد، در وقت اسرت پول برای ما فرستاد چون قدرت دست شما
بله.
حقوق ما رو دریافت کرد. وضع رو برگردن کوفه و اون شرایط و اون زمان
بله. اینا اصلا مختار از قبیله ثقیف هست و پدر ایشون ابو عبید ثقفی. قبیله ثقیف قبیله بزرگی بودن که اینها ساکن شهر طائف بودن. طائف هم در 12 فرسخی مکه واقع شده بود. سه شهر بزرگ عربی در حجاز بود که مکه، یثرب و طائف از پیش از اسلام. این شهر سرسخت بود در برابر اسلام
بله.
و پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه وقتی که در حنین مجبور شدن با دشمن مواجه بشن که قبیله حوازن به جنگ اسلام آمده بود، خواستن اسلام رو در مکه غافلگیر کنن، منتها پیامبر به موقع عکس العمل نشون دادن و حوازنی ها که شکست خوردن فراری شدن به شهر طائف رفتن، چون بخشی از حوازن هم در طائف مستقر بود. شهر طائف دارای برج و بارو بود، وجود مقدس پیغمبر این شهر رو محاصره کردند. البته نتوانستن استحکاماتش رو از بین ببرن و لذا بعد از 2 یا 3 هفته محاصره بدون اینکه به اهدافشون نائل بشن به مدینه بازگشتن. این قضیه در سال 8 هجری بود، اما در سال بعد که سال 9 هجرت وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، به سبب اقتداری که اسلام پیدا کرده بود، بزرگترین پایگاه شرک و کفر که مکه بود دست قریش بود، بله فتح شده بود و اقتدار اسلام بسیار گسترده شده بود، ما می‌دانیم که این سال رو عام الوفود میگن، یعنی سال وفدها، هیئت‌های نمایندگی که خود قبایل مشرک به سبب آن که می‌دانستند که اسلام شرک رو نمی‌تونه تحمل بکنه، هیئت‌های رو خدمت پیغمبر به مدینه می‌فرستادن و اسلام رو می‌پذیرفتن. از جمله این وفود وفدی بود که از طائف آمد. در اون موقع 3 برادر تو با هم، یعنی 3 برادر با مشارکت یکدیگر شهر طائف رو اداره می‌کردند و هیئتی رو فرستادن خدمت وجود مقدس پیامبر اسلام و قبول کردن اسلام رو. لذا طائف بدون جنگ و قبیله ثقیف بدون برخورد نظامی تسلیم اسلام شد و اسلام رو قبول کرد، یعنی در واقع در اواخر عمر شریف پیغمبر. بعد داریم که البته نقلی هست که ابو عبید ثقفی پدر مختار در سال اول هجرت آمده بود مدینه، که این نمیتواند درست باشه چون گزارش های شاید مثلا مغیره ابن شعبه ثقفی، مغیره که از یکی از چهره های مشهور سیاسی دوران صدر اسلام هست، ایشون در جاهلیت هم کسی بود، به صورت انفرادی افرادی از قبیله ثقیف اسلام آورده بودن، ولی راجع به ابو عبید ما در زمان پیغمبر نداریم که ایشون شخصیتی از خودش نشان داده باشه و قبل از فتح شهرشون به خدمت پیغمبر رسیده باشه. اگر این نقل که عرض کردم درست باشه، ابو عبید رو جز صحابی های پیغمبر میتوان به شما را برد، یعنی پدر مختار. اما یک نقلی هست که در آغاز خلافت خلیفه دوم ابو عبید از طائف آمد و در شهر مدینه ساکن شد. ولادت خود مختار هم بنابر مشهور در سال اول هجرت وجود مقدس پیغمبر هست و لذا مختار به هنگام وقایع کربلا حدود 60-61 سال شده و 3-4 سال هم از وجود مقدس امام حسین علیه السلام بزرگتر بوده و موقع کشته شدن و شهادتش هم 67 ساله بوده. راجع به پدر مختار ذکر این نکته ضروری است که خلیفه دوم بعد از رسیدن به قدرت تصمیم گرفت که به مرزهای ایران هم حمله کنند، چون فتوحات در مرزهای روم ادامه داشت،
برای غربی در واقع شمال غربی میشه،
بله به شمال شرق، شمال غرب روم بود،
شمال شرق.
بله ایران بله. شمال شرق بله. عربستان در جنوب عراق امروزی، چون عراق جزئی از خاک ایران بزرگ بود و فرمانده ای رو که برای این عملیات برگزید ابو عبید ثقفی پدر مختار بود. ابو عبید با سپاهی که در اختیار داشت چندین موفقیت به دست آورد و قوای ساسانی ها رو شکست داد تا اینکه یزدگرد در ایران روی کار آمد و توانست ایران رو از اون حالت بی ثباتی و بله چون میدونید در عرض 4 سال بعد از مرگ خسرو پرویز 11 تا پادشاه روی کار آمده بودند و وضع آشفته ایران پیدا کرد. یزدگرد توانست تا حدودی سر و سامانی بده و متوجه خطر در مرزهای جنوب ارسانم غربی ایران شده بود و سپاهی رو فراهم کرد. یکی از سرداران برجسته دوران انوشیروان بهمن جازوه پیرمردی بود که عرب‌ها وقتی او رو دیدن بهش بهمن ذوالحاجب میگفتن، ابروان بلندی داشت که اینها رو به سبب اینکه جلوی دیدش رو نگیره با نخی به پشت سر میبست که ابروانش شده، گفتن ابروبند یا ذوالحاجب.
که ایرانی‌ها اینطوری بودن.
حالا این فرمانده، بله، فرمانده با تجربه با سابقه بود،
بله،
که ایشون سپاهی رو فراهم کرد و از هند هم فیل‌های رو وارد کرده بودن برای مقابله، که یک در واقع سلاح برتری بود نسبت به عرب.
بله.
و زمانی که ابو عبید از فرات عبور کرد، یک پلی اونجا بود که از دوران قدیم بود، این پل رو مرمت کردن، ازش عبور کردن، منتها انتظار نداشتن با سپاهی که فیل در اختیار داره مواجه بشن، ازا برخی قصد عقب نشینی داشتن، اما ابو عبید برای اینکه به نیروهاش روحیه بده، این پل رو دستور داد که قطع بکنن، که عقب نشینی در کار شما نیست. و هنگامی که جنگ در گرفت، خود ابو عبید جلو رفت و برای دادن روحیه به
در کجا بود آقای دکتر؟
بر فرات بود، در جنوب عراق امروزی، که خاک ایران بود.
بله.
و لذا وقتی که
از شرق فرات آمده بودند،
بله،
پل ارتباطی
عبور کردن، بله،
قطع شد
همینطور.
بله.
و لذا در درگیری که پیش اومد، ایشون حالا خواست تحوری نشون بده، هرچی بود، جلو رفت و ضربتی به یکی از این فیل ها زد و فیل هم رم کرد و او رو زیر پای خودش از بین برد و ابو عبید اونجا کشته شد. و سپاهیان خلیفه دوم توسط نیروهای ایرانی اونجا تارومار شدن، اومدن عقب بنشینن، دیدن پل هم پشت سرشون نیست، که یه دی به آب افتادن و مصنف حارثه شیبانی که در واقع به نوعی میشه گفت قائم مقام ابو عبید بود، با هر مشکل زحمتی که بود بازمانده نیروها رو عقب کشاند، که این تنها پیروزی ساسانی ها بود بر عرب ها. جنگ جسر نامیده شد به سبب هم پلی که اینجا بود. ابو عبید اونجا از دنیا رفت. جالبه که در برخی نقل ها هست که خود مختار هم که حدود 13 سالش بود، همراه پدرش در این عملیات حضور داشت و برادرش هم همینطور، که برادرش کشته شد در اون عملیات.
برادرش چی بود آقای دکتر؟
حالا اگه من درست تلفظم جب بود.
بله،
بله، جب
خودش بود دیگه.
به نظر میرسه بزرگتر باشه، چون 4 تا برادر برای او ذکر کردن و یک خواهر، که خواهر به نام صفیه بود و صفیه همسر عبدالله ابن عمر ابن خطاب، و در اونجا برادرش کشته شد. و خود البته ذکر شده که مختار تلاش داشت که بجنگه، ولی پدرش ممانعت میکرد، که متوسل به عمو شد که سعد ابن مسعود ثقفی بود، که حالا اون بحث دیگری داره. ولی جالب اینه که با اینکه پدرش در جنگ با ایرانی ها کشته شده بود، ولی بعدها که قیام کرد، یک عشق و علاقه به ایرانی ها داشت مختار، که قطعا در این مجموعه هم نمایش داده خواهد شد. عمده سپاه مختار رو در قیامی که کرد و جنایتکاران کربلا رو به سزای خودشون رسوند، به همت ایرانی های مسلمان انجام داد. این که سوال هم فرمود که در این مناطق مستقر شدن، عموی مختار سعد بن مسعود از سوی امیرالمومنین علیه السلام فرمان روای مدائن شده بود و مختار هم مدتی نزد عموش بود، منتها معمولا این چهره ها که از مناطق مرکزی عربستان به عراق می آمدن، یک پایگاهی در کوفه داشتن، یعنی اینها در کوفه یا بصره منزل داشتن و بعد به مأموریت هایی می رفتن. مختار هم اصل زندگیش در کوفه بود. در اون ایام که عموی او فرمانروای مدائن بود از طرف امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام، اونجا بود و بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام به کوفه برگشت و مقیم اونجا بود. ظاهرا اینطور برمیاد که املاکی هم بیرون کوفه داشت که گهگاهی در اون املاک مشغول به فعالیت.
ما وقتی برمیگردیم به عقب، میخوایم ببینیم که در واقع اون شخصیت مختار چگونه شکل یافته، چه کسی در واقع مربی او بودن. برگردیم به دوران پیامبر اعظم شأن اسلام و حتی در زمان حضرت علی علیه السلام، مختار چه وضعیتی داشت، چگونه تربیت شد؟
مسائل تاریخی عمدتاً وقتی ریز میشه نسبت به اشخاص خاصی تاریکی ها و اجمال ها و چون تاریخ نویس هایی که بعدم می نوشتن سبایی حالا درست نوشتن اهدافی رو تغییر می کردن بعدها جوری مسائل نوشته می شد چون اهداف سیاسی بود امروز ما که مثلا ربط به فلان قضیه نشه چه نشه مثلا این نقد هر کس بزرگان بر خودمون با تحقیقاتی که دارن یعنی رجال فقهی رو عرض می‌کنم چون اونا در بخش خودشون با مختار کار دارن اینکه مختار روی زانوی حضرت علی نشسته یعنی نشوندندشون و دست سر ایشون کشیدن و دوبار فرمودن کیسون کیسون این میخوره به این که خب مثلا در سن مثلا 13 و اینا با یا بیشتر و اینا میخوره به سن طفولیت میخوره و وقت اگر اون ذهنیت پیش میاد که شاید همین که فرمودن مثلا پدر آمده باشه اینجا حالا اونطور سرشناس نه یا مثلا چه البته اوائل اسلام اینطوری بودش حتی پیغمبر مدینه هم که بودن در حین دیگه حالا با ابو سفیان هم رابطه ها جنگی بود ولی گاهی تو سفرها می آمدن مدینه چطور بوده که اون وقت مرز و اینا که نبوده می آمدن حالا دعوام نبوده یعنی بنا نبوده اینطور چه کنم حالا درگیری های اینطوری هم نمی کرد که گاهی بعضی مراوداتی که در حین شدت مثلا اختلاف هم بوده میبینیم خود ابو سفیان اومده مدینه و حتی مثلا ملاقات گرفته رفته خود جو اون وقت هست چون الان ها و مرز ها و کنترل ها و اونها متفق بعید نیستش که از این مسئله باز مطلبی که رخ داده این ارتباطی که مثلا عمر بن خطاب دختر ایشون رو بگیره برای پسرش که خب مورد نظر بود و خود همین خانم منی خواهر مختار روی سرنوشت سازی شده توی این قضیه مختار برای تاریخ چون بعدها که ایشون که گرفتار میشد مختار در این ارتباط با کارش واسطه میکرد و همه خواهر واسطه میشد از طریق شوهر
انجام میشد
بله چون خیلی معزز بود عبدالله عمر نسبت به اهل سنت و مدینه و نامه به یزید بود شوهر هم اطاعت میکرد من نامه میامد برای مثلا نجات او از مثلا زندان یا برای از کشتن اینا که این نامه بوده ما این رو که مقدمه میکنم برای این که مسائل رو داریم و نقد میکنم روایاتی رو که تصحیح شده از نظر بزرگان خودمون که حالا چطور بوده که این جناب مختار در سنین همین پایین تحت تربیت حضرت ام کلثوم واقع میشن حالا ببینید تحت تربیت از باب روایات اخذ روایات و اینها این مطلب خاطرتون باشه ببینید الان سیستم درسی الان که مثلا طرف میره مدرسه درستان دبیرستان یا مثلا یه خود قدیمی تر که حالا مکتب خونه مهرزی بود و از افراد میرفتن یه سیستم توی مسائل دینی اون اوائل اسلام مسائلی که احقاقی حقوقی بود بیانیه مسلمیاتی بود مطالبی که بعدا خطها رو ترسیم میکرد اون چنان وسیع و آزاد و اینا نبودش تو نقل ها میداریم که مثلا ایشون سمت مثلا سرپرستی مثلا برای مختار برای چون اسم شریف و مکرسون آی فاطمه هم فاطمه بنت علی چطور بوده که برای ایشون شده و حتی نقل میکنن که چطور رو داخله بوده یا مثلا خواهرش بوده بوده یا چطور این ارتباط افتاد نظرم بوده که این کار بشه که امام باقر فرمودن والله پدرم برای من نقل کرد که مختار چون پسرش وقتی آمده بود پسر مختار ببینید الان وقتشون پیر مرد حساب کنه چون وقتی امام باقر در حال امامت هستن حدود سال مثلا 105 هجری چون آقا از 95 هجری به امامت رسیدن طول امامت 19 سالی بوده حالا وسط های کار امامت میشه ایشون توی منا تشریف داشتن امام باقر اون راوی که سند رو نقل میکنن که باید کرده عبدالله شریف هست گفته که من تو خیمه بودم که آقا امام باقر منتظر بودم کسی بیا سرشون رو بتراشه تو اعمال منا دیدم یه آقای آمد تو که مسن بود اون شخص شیخی از کوفه بخاطرتون باشه که خانواده مختار حالا چه بعد پسر چه قبلا پدر چه اینها از اشراف مردم بودن این تو باشه حتی بود سرشناس ها اینجورا مثلا اون وقت میگه یکی از شیوخ کوفه آمده بود معلوم بود اونه که بعد رقش کردن یه همراش بودن همچه احترام میکرد تشریفاتی بود اون وقت گوه ایشون رفتن جلو دست آقا رو ببوستن که آقا ممانعت کردن و یه خود عقبتر میشستن آقا فرمودن شما کی هستید گفتن که من حکم اسم ایشون بود ابو محمد و بود پسری به اسم محمد، گفت من ابو محمد حکم پسر مختار هستم، مختار پسر عبیده صرفی. بعد راوی گفتش که آقا دستشون دراز کردن، دستشون گرفتن کشیدن سمت خودشون خیلی نزدیک. گفتش که آقا من پدرم، راجع به پدرم خیلی حرفا میزنن مردم، فرمودن چی میگن؟ گفت میگن کذاب بوده، دروغگو بوده اینا. آقا فرمودن که والله پدرم یعنی امام زین العابدین برای من گفتن که مهر مادر من، مادر امام باقر دختر امام حسن بودن، پدرشون پسر امام حسین، امام باقر اول امام حسنی حسین یبنند حسن و حسین، فرمود والله مهر مادر من از همون پولی بود که پدرت برام پدر من فرستاده بود و ما مهر زنهامون رو از حلال ترین پول هامون پرداخت میکنیم. حتی کار امام همیشه همطور بوده. میخواستم برای بیان عظمت مطلب که این چی شد. گوه آقا شما هرچی بگوید من همونو قبول میکنم. سکش پسر مختارم شدم مطیعی بوده ارادت میبرزید. بعد آقا فرمودم رحم الله اباک، خدا رحمت کنه هم پدرت رو. بعد ادامه دادن همین جمله رو که فرمودن والله پدرت برای من تعریف کردن که احادیث گرفته پدر شما از فاطمه بنت زهرا، یعنی فاطمه بنت علی که همون ام کلثوم بودن، اینا داخل اونجا خانواده گفت برای او فراش مینداخت و مترکب مینداخت و درس میگرفت از او. البته همین بوده، چون تو نقل ها داریم که خیلی جوانه کیس و زیرک و باهوش و خیلی رشد اونطوری داشت، تحت تربیت دینی گرفتن. این روایات که اونجا گفته میشه همون مسائل حقانیت امیرالمومنین و مذهب تشیع و امامت و اینهاست، چون مختاری درست شده که همون حرکاتی رو حالا تو تاریخ میبینید میکنه که مثلا میثم تعمار میکرد، یعنی اون چی که نقل شده بود از ائمه براش جدا مثل وحی منزل پاش با میساد و کاملا مستمعات این کار میشه. اینجور ارادت به معصومین همین خاصی افراد خاصی بوده که مختار این خوش بوده.
باید ما بدونیم که در گذشته چه اتفاقی افتاده که بیایم از این استفاده کنیم. ادامه دادنش هم خیلی خوبه، حالا شاید یه جاهایی نقص هم داشته باشه، ولی همین که ماها بدونیم تو گذشته چه اتفاقی افتاده، چه تصمیمایی گرفته شده و نتایج این تصمیما چی بوده، شاید بتونیم تو زندگی روزمره الانمون خیلی بهتر تصمیم بگیریم.
ما میتونیم از تاریخ مهمترین درس که میتونیم بگیم عبرت گرفتن از تاریخ هستش. عبرت گرفتن از تاریخ و ببینیم که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده. شاید در زمان فعلی هم یه اتفاقاتی مشابه گذشته اتفاق افتاده.
سرنوشت این مملکت رو یه قوم میتونه تعیین کنه تاریخ اگه عبرت بگیره.
تاریخ بسیار مهمه به دلیل اینکه به هر حال عبرت های تاریخ رو ما میتونیم استفاده بکنیم.
توی که حضرت علی به ما مثلا سفارش کرد که تاریخ رو بخون از اون عبرت بگیریم.
من بچه کلاس 4 ابتدایی دارم، اصلا قشنگ وقت به درد خودشو بمون کسیم، یعنی بهترین برنامه تلویزیون میدونه و که آشنا میشه به واقعیت ها که قبلا هر چیز هم میدید تو مراسمات تو تهیه هم، ولی الان دیگه باش قشنگ جا میفته تا ویشه تاریخ کربلا.
اولا اینکه ما وقتی یک کتاب رو میخونیم شاید نظر اون تاریخ نویس یا اون نویسنده
داستانایی هست که تو ذهن مردم هست،
ولی یه فیلم که ساخته میشه تمام جنبه ها و تمام زمینه هاش مطالعه میشه بعد ساخته میشه و نزدیکتر به واقعیت از اون چیزی که حتی ما خودمون ماندگاریش هم که مسلماً به صورت تصویریه و به صورت یه داستانیه که ما میبینیمش، خب مطمئناً ماندگاریش هم
کتاب خوندن اونو برای بزرگشاش ممکنه سخت باشه. اونتا تلویزیون اطلاعات ارزان میده و خوبه، از این جهت سطح سواد عمومی رو بالا میبره.
این جنایات بنی امیه رو نشون میده و دیگه شجاعت مختار رو
به نظرم خیلی ظریف ساخته شده، سعی شده توش با توجه فکر میکنم به تحقیقات زیادی که انجام دادن به واقعیت خیلی خیلی نزدیک بشه.
از نظر فرهنگی خیلی اطلاعات میده به مردم، خب خیلی ها نمیشناسن اصلا مختارنامه رو، یا فلسفه حضرت علی، کاری که حضرت علی امام حسین کرد از این طریق میتونن این اطلاعات رو پخش.
خیلی ها بودن که اصلا نمیدونستن مختار چیه، با اینکه مسلمان بودن مختار چیه. خود من مثال میزنم، میدونستم مختار چیه، به اینکه دارن نشون میدم به این بازگی نمیدونستم.
فکر میکنم تو فرهنگ مردم خیلی نقش داشته باشه، خیلی اطلاعات کمک میکنه که مردم دیدشون بهتر بشه.
سریال های اسلامی به خصوص که چیزا برگرفته از روایت ها و احکام شیعه هست، بیشتر مثلا تلویزیون نشون میده باشه که قشر جوان جامعه آشنا بشن با اصل شیعه.
حالا من میخوام باز مطلب شما که هست بفرمایید، من یه سوال دیگری میخوام عرض بکنم. آیا که بفرمایید این بحث کیس بودن و مذهب کیسانیه که خیلی هم در واقع حالا در اون دوران شاید طرفدارانی داشته، خب این در واقع به چه معنی اصلا در تاریخ چرا ایجاد شد؟ آیا با مختار ارتباط مستقیم داره این قضیه؟ یعنی خود این بحثی که آیه استاد عزیزم اشاره کردن که بحث این که نشوندن بر پایشون از طریق احسان و فرمودن انت کیسون و کیسون، آیا این ارتباط پیدا میکنه یا نه اونا در واقع یک مذهبی بودن که بعد از این قضیه اتفاق افتاده و احیانا دچار شاید انحرافاتی هم شده باشن؟
در بید اگر حالا اون نقل فرمودن در تاریخ آمده که امیر روزانوی خودشون نشنده بودن و اینطور فرمودن، من تا اگر در نظر بگیریم که ایشون در زمان خلیفه دوم عرض کردم دو نقل هست، در اون زمان آمده باشه دیگه مثلا بچه 13 ساله رو 12-13 ساله رو زانو نمیشونن که، یا باید بپذیریم که اون نقل دیگر درست بوده و در مدینه هم هست. بعضی تصور کردن که اگر این نقل صحیح باشه در دوران کوفه است که اصلا معنا نداره، یعنی امیرالمومنین در کوفه باشند و چون حضرت سال 36 آمدن و مختار موقع 35 سالشه که یه موضوعیت نداره. اما اینکه این فرقه نقلای مختلفی است، خب برخی از مخالفان بر این اعتقادن که این فرقه رو که قائل به امامت محمد حنفیه بودن مختار ایجاد کرده و به سبب اینکه لقب خود او کیس بوده و به او کیس میگفتن این فرقه هم کیسانیه گفتن. اما نقلی هست که یکی از بزرگان دولت مختار به نام ابو عمرو کیسان نام داشته و این فرقه نام خودش رو از او گرفته. اما با شناختی که از مختار هست، همونطور که بیان فرمودن، وقتی علما و رجال برجسته شیعی متخصصان علم رجال و حتی حضرت آیت الله خویی ایشون رو در واقع مدح میکنن و تعدیل میکنن مختار رو، اگر کسی فرقه ای ساخته باشه، فرقه ای که انحرافی باشه و قائل باشه که فرد دیگری خارج از محدوده عصمت امام بوده باشه، خب قطعا مورد وثوق قرار نمیگیره و روایات او مورد پذیرش قرار نمیگیره. این با توجه به تخریبی که از شخصیت مختار شده، من در یکی از برنامه‌های پیشین هم اشاره داشتم، چون مختار با اشرافیت عرب در افتاده بود و اونها رو تارمار کرد و به ایرانی های مسلمانی که مورد ظلم واقع شده بودن بها داد و اینها رو از اون استضعاف بیرون آورد و قلع و قمع که کردن اشراف جنایتکار کوفه که در فاجعه کربلا نقش داشتن، اموالشون هم مصادره میکرد و همین ایرانی هایی که اونها رو از بین بردن و خانه هاشون رو تخریب میکردن میبخشید. لذا کینه او را عجیب به دل گرفته بودند و بعد از کشته شدن مختار در طول تاریخ در کتاب‌های عامه عجیب او را مورد حمله قرار دادند و با عنوان کذاب ازش یاد کردند و خیلی چیزها هم به او بستند. خب مسلمه، حالا اگر این لفظ که گفته شده امیرالمومنین او را کیس خونده و روایت اون رو ما نپذیریم، اما شخصیت خود مختار نشونه بسیار آدم زیرک و باهوش و با تدبیری بوده. او فهمید به عربهای کوفه با همه سوابقی که دارن نمیتوان اعتماد کرد، چون این عربها بودن که به پسر پیغمبر رحم نکردن، اگه بخواد با اعتماد به اونها کارشو پیش بره قطعا شکست میخوره و لذا غیر قابل اعتمادن. پشتوانه کارش آورد روی ایرانی ها و کارش هم گرفت و در جریان شورشی که اشراف خائن کوفه از همون عوامل جنایتکار کربلا بر ضد مختار پدید آوردن، مختار سپاهی رو فراهم کرد به فرماندهی ابراهیم ابن مالک اشتر برای مقابله با سپاه شام، اعزام داشت. از غیبت سپاه مختار این جنایتکاران استفاده کردن، شورشی کردن و همه حرفشون هم این بود که تو حق ما عرب ها رو گرفتی و به این عرض کنم موالی یعنی ایرانی ها دادی. مختار خواست با اینها معامله ای بکنه، اونها زیر بار نرفتن و فقط عزل او رو می‌خواستن. لذا مختار با زیرکی اینها رو سرگرم کرد و فرستاد سراغ ابراهیم که بازگرد که در کوفه فتنه اتفاق افتاده و سپاه رو بعد می‌خوام اینو عرض بکنم. بسیار آدم زیرک و کیسی بوده، اما وقتی تاریخ رو نگاه می‌کنیم یک چیزهایی بهش نسبت دادن، یعنی درست در مقابل اون لقبی که به خودش دادن، مورخان وابسته و عرض کنم کسانی که مهر امویان رو در دل داشتن، در واقع خود اونها این صفت رو لایقش هستن که دروغ گفتن. مثلا از اون چهره نشون میدن که انگار یک آدم خرافاتی است و یک حرکاتی رو از خودش نشون میده، قائل به قداست کرسی امیرالمؤمنین هست، حالت عرض کنم بت و اینها، یک اموری رو قائل به اینه که به من وحی میشه، حتی اینها رو هم بهش بستن که نشون میده برای تخریب شخصیت او بوده و اینها نمیتوانن
صحبت کنن. خیلی میخواد بفرمایید.
ولی اطول به گاهی خلط میشه با هم و نتیجه بعد اینجوری میشه. اینها جناب مختار در قیامی که خب پایرزی کردند و با مشکلاتی که بود، چون خود اون قیام سوای اون فراست و بلدی و جنگی و پیاست و اون دانایه های خاص واقعا نمیشد اونجور پیش رفت بشه. ایشون خیلی حالا برنامه بود که اگر از خود امام زمان لا بدین مثلا دست خطی نوشته به صراحت بشه، خیلی برای جمع جمعیت برای کار خودش برای انتقام بهره میتونست ببره. این وقتی که آمدن نماینده هاش مدینه که به حساب چه بکنن، خب اینا خدمت جناب محمد حنفی رسیدن که همچین برنامه داریم و جناب محمد اینا بردن خدمت زهزده اینا بدیم. آقا کلی فرمودن، فرمودن ولو خدا اگر یک زنجی یعنی یک سیاه پوستی من مال قیام کنه برای قصاص پدر من و انتقام خون او، من این کارش در نزد خدا پسندیده است. یعنی هر کی باشه من برای کس مظلومی در تاریخ اون
صدر هر اشاره کرد
و بعد به محمد هم فرمودن که شما اینا رو رهبری کن اینا، که این وقتی بیرون آمدن متوجه شدن که آقا امضا کردن محمد رو، چون دسترسی به محمد حنفی بودش، حساسیت شدید اون زمان رو خود امام زین العابدین بودش.
قبل از اینکه خدمت ایشون برسن ظاهرن میشه امام زین العابدین هم رسیده بودن دیگه، بعد اینکه رخصتی بگیرن و قیام رو به نام ایشون آغاز بکنن.
بله ببینید اینا تبارش اینا مکرر مطلب
پاسخ امام چی بود؟
بنا نبود. ببینید بله. خطر رو چی بکن الان مدینه
بله.
در اختیار عبدالله زبیر قبلا هم که خب در اختیار بنی اومد عبدالله زبیر هم به شدت با خاندان اسمت دشمن بودش، اگر نگم شدید تر از یزید و اینا، خیلی شدید اصلا بود. یه محمد حنفی رو با عده زیاد بنی هاشم اگر کمک‌کارای مختار نرسیده بودن جدا توی درویش سوزونده بود. آتش زده بود که من دودا درشون آوردن. خدا یعنی معجزه شد که مادارا رسیدن و حریف نبود. دشمن بودن. حالا اون وقت این جبه مدینه مخصوصا چون تو شش بود و بالاخره از قداست که از زمان پیغمبر پیدا کرد که تا الان هست، خب مدینه رو خیلی روش حساب میکردن. کنترل شدیدی از امام زین العابدین دستگاه های حکومتی چه این طرف چه اون طرف که حرکات رو زیر نظر داشته باشن، چون از خطره برخه شهادتی رخ داده و این تنها بازمانده کربلا است و آقا میدونستن حالا اون علم امامت سر جاش طبیعتا خب اینا دوام نمیتونن بیارن، مثل مختار گوشه‌ای رو فلان گرفته تازه با دو تا عبر قدرت رفته، حالا بزرگتر از خودش هم طرفه مثل عبدالله زبیر که بالاخره آخرش هم مصحب از بین برد مختار تا زنز من اومی هم بود.
بله.
اینا هم میدونستن که این پایدار نمیمونه و بعد اگر به اسم امام تمام میشد سوژه و برنامه بود برای جنگ های بعدی.
بله.
30 سال خود مختارم میدونست کاملا این مطالب رو، نمیخواستن اونطور قضايا شکل بگیره که خب بالاخره کاری رو از اون طرف بیخ پیدا کنه، ولی خب منتظر مستمسک مدرکی بودیم. به محمد مراجعه میکردن، ایشون هم دیگه حالا مراجعاتی اگر بوده مخفیانه بوده از جانب محمد حنفی خدمت من زعیم آبدین، خب ایشون عمو بودند و اینها که رهبری از ایشون بود. نامه ها که میامد ایشون هم جواب میداد محمد. آخرش هم مثلا آخر الام که مثلا جناب ابراهیم پسر مالک خیلی قانع نبود به نامه ها که از محمد می آمد، که کاش زین العابدین می گفت کمی اون آخرها بله شک کرد که خود را حکمت رفیدن باعث سرر شد برای مختار، ولی خب نمی تونستم بیش از این. خود مختار کاملا می دونست چیزه می کنه، یک مأموریت الهی رو به دوش خودش می دید، شنیده بود، می گفت و تعقیب می کرد با اون موقعیت و اینها و کار بزرگ اونجا انجام گرفته. الان ببینید در اون جلسه که اون روایت را از کردم، سه مرتبه امام باقر طلب رحمت کرده برای مختار، در حالی که یک بارش برای همه عظمتش از کافیه که مثل امام باقر می بود. امام ششان فرمودن واللهه بعد از جریان کربلا هیچ زن هاشمی شانه نکرده سنشون، اونجا مطبخاشون هم اصلا را ننداختن تا قضای گرم احساداری شدید و اون گرفتاری ها و این ها و مثلا حالا چه نکردن تا وقتی اون انتقام گرفته شد و اون جب و اونطوری مثلا یه حالت آرامشی برای اینها شد. اینطور مختار در حمد خود حالا اون انتقام گرفتن خیلی رسیدگی تمامی از نظر مسائل مختلف به خاندان عصمت کرده، که امام علیه السلام فرمودن والله ارامل ما رو ازدواج بینه جوانهای بی زن دخترهای به شوهر رو ازدواجشون بکیه میچه، خانه هایی بوده که ساخون سازی کردن براشون، مثلا اون خانه های عقیل و چه و اینا تخریب بود، همه ساخت پول میفساد پول میفساد، مثلا یه پولی که خیلی واضح آمده بود بگه این آخران زن را بینه صلاح ندیدن تصرف کنن، پول نگه داشتن چون من غریبم مختار بن رفت، بعد اون وقت نامه نوشتن به عبدالملک که این پول مختار برای من فرستاده چیکارش کنم، این سیاست تقیه بوده، اونم با آقا حلال ما شما باشه من خودش حساب کرد مثلا که بعدا این پول رو فتنه نکنن بگن تو کارا همه از نظر درون گروهی بعد پخش میشده تو تاریخ های ما، ولی در ظاهر اینا دستان تقیه رو خطرناک بود، واقعا خطرناک بود. مختار ناچار بودن چاره ای نداشت همون کار رو انجام بده، اون کاری که میکرد یعنی اون زنده کرد اهل بیت عصمت و تا یادشون رو موقعیتشون رو.
خب این مفروضه که وقتی که مختار برای اینکه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه، من بار دیگر بازم نیست میخوام نکته رو تاکید بکنم، نزد امام علی ابن الحسین رسید، امام زین العابدین، و رخصت خواست که مردم رو در واقع به حمایت نظر ایشون رو در حمایت خودشون جلب بکنه و قیام رو با نام آقا شروع بکنه، که ظاهرا در تاریخ این گونه من شنیدم که امام اجازه نفرمودند، اما از نتیجه کار ایشون که در واقع قاتل پدرشون رو و پدرانشون رو میخوان قصاص بکنن اظهار خوشنودی کردن. این یک حالت در واقع فکر میکنم بینابین هست. آیا نظر شما چیه؟ آیا در اینجا تاریخ احیانا تحریفی صورت گرفته؟
بیان فرمودن بله. ببینید مختار به عنوان یک شیعه خب میدانست که امام سجاد علیه السلامه و طبیعی بود که بخواهد از امام مجوزی داشته باشه، تاییدی داشته باشه برای اقدامات خودش، و چون عبدالله ابن زبیر حجاز رو و بخش عمده از عالم اسلام رو به طور کلی در اختیار داشت و امام در حقیقت در چنگ او بود، امام به سبب اینکه حاضر به بیعت با اینها نبودن، حالا اگر علنا میخواستن حمایت بکنن از کار مختار در حقیقت بهانه خوبی بود برای عبدالله ابن زبیری که فرمودن واقعا دشمن اهل بیت بود و اصلا پدرش هم او در واقع از خط خارج کرد و مقابل امیرالمومنین علیه السلام قرار داد. اینجا ما دو نوع روایات داریم، برخی روایات حاکی از اینه که امام تایید نکردند و پا پاسخی به اون ندادن و او هم سراغ محمد حنفیه رفت. برخی روایات حتی هست که امام علیه السلام نخیر از او قرائت هم جستن در ملأ عام، که حالا اهل فن میگن که اون روایات احتمال قابل قبول نباشه و یا همطور که اشاره کردن از روی تقیه بوده برای دفع خطر دستگاه جبار عبدالله ابن زبیر.
اول و همطور که جلو میاد تمام مقاطعش خیلی عمیق باید باز بشه. دشمن ها بودجه خرج میکردن، برنامه میذاشتن که هرچه تشتت و تفرق درست کنن افراد مظلومین ما، چون سفر هم باید این رو جنگ سرد میشه دیگه. بعدها اشخاص که گفتن که جناب محمد بعد از شهادت امام حسین امامه، افراد روالم درست کردن، گفتن خو علی ابن ابی طالب پسر بزرگ حضرت مصطفی سلام الله علیه امام اول و پس پسر دوم حسین ابن علی سلام الله علیه امام دوم و پسر سوم میشن محمد بن سلمی. اونچنان جعفسازی اینا دشمن پشت خط بود هدف داشتن، اونچنان جعفسازی درست میکنن و برنامه ریزی میکنن و شروع هیجان که محمد که واقعا شخصیت خوب بود، محمد چون خود پیغمبر فرمودن این خیلی مهمه، پیغمبر فرمود یا علی سلام من رو به محمد پسرت برسون و من اسمم و کنیم رو به او اهدا میکنم. مهم بودش محمد هنفیه و از سری فرمود هر که منو دوست داره محمد رو دوست داشته باشه. محمد هنفیه خوب بودش. این جناب محمد اینطوری اصلا نتونست مقابل اون حجم جواب بده، یعنی دید تشتت ها چه میشه، صبر کرد، یعنی وانمود کرد در ظاهر اینم مطلب خودش که مثلا خیال کردم قبول کرده، مثلا اینجوری محمد قبول داشت، میخواست توته رو بخوابونه، باز فتنه رو بخوابونه، چیز که اصلا خوابید منطقه بازم ول نکردم. بازم تو تاریخ اشخاصی بودن که گفتن نه محمد حنفی غایب شده، امام الانم غایبه، تو گوه رزواز قیام میکنه، که اصلا یه فرقه سازی، این فرقه سازی ها به خواست و رضایت اونا نبود. اون مسئول جناب مختار مامورا میمدن پلو محمد میرفتن و با ایشون ارتباط بود، این خط شده که فکر کردم مختار مثلا این بساط محمد حنفی رو انداخته، در حالی که دستگاه سورا میداخته خود محمد هم راضی نبود که اون داستان کیسانیه که بعدا نیستن با محمد ارتباط داشتن، بعدا اون فرقه مریدهای جناب محمد حنفی رو مثلا مریدهای غلط البته قبول نیستن کیسانیه میگفتن، ارتباطاتی اینجوری برقرار شده. خاطرتون باشه جواب الان میبینه شرایط زمان ما و همیشه طول تاریخ همیشه هر فرقهی در داستان خودش جمع‌آوری ممدوح میکنه و چه جناب مختار اینجوری بود برای برنامش بند خدا، چون همیشه که اشاره فرمودم قیامه که مثل نداشن این کاری که مختار کرد و اون امکاناتی که براش شد و اون واقعا فراستی که به خرج داد و اونطور قتله را از بین برد که هر کدومشون که از بین میرفتن یه خطی برای واضح شدن چهره امام حسین و جلو رفتنش باز میشد، یعنی نمیذاشتن اینا سرنده ها بودن، نمیذاشتن کار خودشون غلط چیز کنن به این خطا. خیلی قیام اصلا عمیقی گذاشت، اصلا چهره رو برگردون، یعنی دید مردم یه بار دیگه اعتقاد به اون امامت و عظمت اینها و افرادی به حامی خواهی پا شدن. ببینید این مسائل این گونه که میگذره خاطر اون باشه چی داشته میگذشته، ما منتظر نباشیم مثلا مختار چهره اونطور سلامتی رو همه تاریخ نویسا برای ما جلوه بدن، حتی خود شیعه ها از ترس که وصل نشن به اون این انتقام بگیرن و چه کنن مثلا حرف میزدن که یا نمیدونیم یا اینجور شده، یه منفی براش میساختن که در مقابل این که دشمن وقت شناسایی نکنه. این مطلب بود آجا. ببینید داستان حفظ جان و موقعیت و اون خبرهای عظیمی تبخونده که الان تقریبا مثلا در بین ما خوب من نیست، جاهایی هم که هست اونطور شدت نداره. ببینید اون روزی که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن شهید شدن، حتی ثانیهش هم مردم دیدن، چون مسئله بود دیدن مردم، حال من یه بچه دو سه ساله نفهمیده باشه چرا تو تاریخ بین 45 روز و 75 روز و 95 روز تو ماها اختلافه. ولی اونه که کاری ندارن که کاری ندارن تو ماها تو دانشمنده ما که همین چند سال پیش نام معظم رهبری پر 95 ما بیشتر تایید کردن به که تعطیل رسمی کردن به اینا خود ما شیعه ببینید 45 تا 75 30 روز فاصله است یا 75 تا 95 باز مثلا چه این همه چرا اختلاف
ایامه فاطمه یارم فرمایید
بله چرا این اختلاف میشه خود شیعه شناخته شده عمدن غلط میگفت که خیال کنن این ارتباطی نداره مثلا بله. چیزی نیست طرف هم که میشنید نمیرسیم من خدا در چه موقعیتی است نقل میکرد این رو این تشویش میشه تقیه چیزی جدی بود درگیر بودند حسابی کشتارهای عجیبی داشت رخ میداد اما شما یه مقدارش تو هم حالا فیلم هستن که از تاریخ در میارن همین جناب مسلم رو ببینید در فیلم نشون میده چه جور دارن طرف داره رو قلقم میکنن همینطور بوده این مسئله بوده اون وقت هم هرچی چهره رو بتونن تحریف کنن ببینید این رو من عرض کنم جناب مختار این داستانی که از قتل امام حسین انتقام بگیره شنید مسلم جدی از زبان امیرالمومنین حتی بعضی نقبه هستش که از رسول خدا ولی بیشتر از امیرالمومنین نقل میکنن که شنید این رو اون تربیت رو هم پیدا کرد و واقعا ارادتمند بود حالا اینا رو جمع کنید در یک کسی که این خطر رو تعقیب میکنه و خودشو میخواد به این مرحله این ماموریتی که بهش گفتن برسونه و رسوند و کرد الان جناب تاریخ بله منحال رو داریم گفتش که وقت به مختار آمدم از سفر مکه برگشته بود گفت رسیدم درگیر بود تو کوفه بله. دیدم که هر ملاله گرفت
بله.
و دیدم که خب دست باقت کردند و بعد صحبت سوختن شده اینا گفتش که من خیلی با تعجب سبحان الله گفتم مختار فرمودن که خوب سبحان الله همیشه گفتن ولی خیلی با تعجب گفتی گفتم آقا منم مکه خدمت امام زین العابدین مدینه رسیدم از من احوال هرمله رو پرسید گفتم من از کوفه بیرون آمدم بودش تو کوچه خیابونا بودم نبود. آقا دست بلند کردن فرمان خدایا بچشون به او حرارت آهن رو در دنیا قبل از آخرت بچشون به او حرارت آتش رو که اینا منجر به مرگش گفت من الان دیدم این کارنش گفت مختار پیاده شد از اسبش سجده خیلی طولانی کرد دو رکعت نماز خوند سجده طولانی کرد و بعد با هم که راه افتادیم منزل ایشون منحال سر راه بوده گفتم اگه بشه خدمت والا گفت تو وقتی به من خبر میدی که امامم دعا میکنه و به دست من در مستجاب میشه من امروز روزه نباشم من هم وقت قصد روزه کردم بذار که تا اون وقت چیزی نخورده بوده غذای چیزی میتونست روزه مستحبی نست کنه و نست کردم روزه امروز رو که خداوند به دست من خواسته امامم رو برآورد. خب شما این ارادت من دیر رو